سلام مجدد، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.6 اف ام 100.5 میشنوید. در این برنامه در کنار پخش گزارش ها و برنامه در جستجوی گمشدگان در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که صدر اعظم عراق میگوید با پایان عملیات نظامی اردوی امریکا در عراق کشورش به استقلال خود دست یافت. صدر اعظم اسرائیل گفته است وی باور دارد که تفاهم نامه نهایی صلح میان اسرائیل و فلسطین قابل دریافت است. تا لحظات دیگر در این موارد و سایر تحولات منطقه و جهان بیشتر به شما خواهیم گفت. پیش از آن منیژه دیو با تازه ترین اخبار افغانستان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده را در مورد تقاعد فضل احمد فقیریار دور از عرف دیپلماتیک خوانده است. نیروهای بین المللی کمک و امنیت از کشته شدن 3 سرباز خود در افغانستان خبر دادند. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده را در مورد تقاعد فضل احمد فقیریار معاون پیشین لوی سارنولی افغانستان دور از عرف دیپلماتیک و مداخله در مورد امور اداری این کشور خوانده است. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که تقاعد آقای فقیریار به اساس کبر و یا بزرگی سن و در مطابقت به قانون تقاعد ماموران دولت افغانستان صورت گرفته است. پیچی گراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تلاش‌های فضل احمد فقیریار را در راستای پیگیری دوسیه‌های متهمان فساد اداری در افغانستان مهم خوانده و در مورد تقاعد وی خواستار وضاحت شده است. مقامات محلی ولایت زابل میگویند که در نتیجه تیراندازی طالبان بر کاروان یک کمپانی امنیتی خصوصی در ولسوالی شهر صفای این ولایت 2 نگهبان این کمپانی کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. محمد جان رسولی سخنگوی والی زابل و رادیو آزادی گفت در این رخداد 15 موتر وابسته به این شرکت خصوصی امنیتی نیز با آتش کشیده شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF از کشته شدن 3 تن از سربازان خود در افغانستان خبر دادند. در اعلامیه منتشر شده از این نیروها آمده است که این سربازان امروز در نتیجه انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در شرق افغانستان هلاک شدند. در اعلامیه محل دقیق رویداد و هویت عساکر مشخص نشده است. 9 تن از زندانیان بگرام که باشندگان ولایت خوست هستند امروز از بند آزاد و به خانواده هایشان پیوستند. عبدالحکیم ایساق‌زاده قمندان امنی ولایت خوست در جریان یک نشست خبری گفت که این افراد از مناطق مختلف ولایت خوست به اتهام همکاری با طالبان مسلح از سوی نیروهای افغان و خارجی گرفتار گردیده بود. با تشکر از این که در خبرهای داخلی ما را همراهی نمودید. سلطان سرور خبرهای منطقه و جهان را دنبال می کند.
یک عضو دموکرات کانگرس امریکا که به تازگی از افغانستان برگشته به علت عدم موفقیت در مبارزه علیه فساد اداری از رئیس جمهور حامد کرزی انتقاد کرده است. ریک لارسن می گوید در حالی که واشنگتن برای آغاز خروج عساکر خود در ماه جولای آینده از افغانستان آمادگی می گیرد، رئیس جمهور کرزی باید تلاش‌های بیشتر انجام دهد تا افغانستان بار دیگر به علانه شبکه القاعده مبدل نشود. لارسن که عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان می باشد، ضمن یک هیئت 4 نفری کانگرس هفته گذشته در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. ریک لارسن دیروز به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که او در حال به مجلس رئیس جمهور کرزی داخل شد که از عدم پیشرفت در افغانستان مایوس بود و ملاقات با رئیس جمهور کرزی او را ناراحت ساخت. او گفت چیزی که بالخصوص وی را آزرده ساخت این بود که رئیس جمهور کرزی در همه مشکلات کشور غیر از خود همه دیگران را مقصر می‌داند. نوری المالکی صدر اعظم عراق میگوید با پایان عملیات حربی اردوی آمریکا در عراق این کشور به استقلال خود نائل شد. مالکی در سخنرانی امروز خود که از طریق تلویزیون نشر شد گفت که نیروهای عراق توانایی به عهده گرفتن کامل مسئولیت‌های امنیتی را دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قرار است امشب یک سخنرانی تلویزیونی را به مناسبت پایان عملیات حربی اردوی آمریکا در عراق از دفتر خود در قصر سفید ایراد کند. اوباما که مخالف هجوم سال 2003 آمریکا بر عراق بود، هنگام مبارزات انتخاباتی خود در سال 2008 گفت که جنگ را خاتمه می‌دهد. با اینکه آمریکا عملیات حربی خود را در عراق پایان می‌دهد، یک نیروی 50,000 نفری مسلح را برای آموزش عساکر عراقی و پاسخ در برابر چالش‌های امنیتی در این کشور نگه می‌دارد. صدر اعظم اسرائیل میگوید او به این باور است که رسیدن به توافق نهایی صلح با فلسطینیان ممکن است. بنیامین نتانیاهو این مطلب را در سخنرانی دیروز خود به اعضای حزب بر سر اقتدار لیکود در تل‌آویو بیان داشت. صدر اعظم اسرائیل قبل از اینکه برای آغاز مذاکرات صلح با فلسطینیان روانه آمریکا شود این سخنرانی را ایراد کرد. هدف مذاکرات این است تا درباره جزئیات دولت آینده فلسطینیان در کنار اسرائیل ظرف یک سال توافق صورت گیرد. صدر اعظم اسرائیل در سخنرانی خود چنین گفت: من ساده نیستم. من تمام مشکلات و موانع را درک می کنم، ولی با آن هم عقیده دارم که رسیدن به یک موافقت نهایی صلح ممکن می باشد. البته که این موضوع تنها به ما مربوط نمی شود. در این مذاکرات دو طرف وجود دارند. مگر من در نوبت خود تمام تلاش ها و زمانی را که ضرور می باشد فراهم خواهم کرد و به همین دلیل من فردا به واشنگتن می روم. صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینیان قبل از آغاز مذاکرات مستقیم فردا با رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات می کنند. مذاکرات مستقیم صلح بعد از تماسهایی که چندین ماه میان فلسطینیان و اسرائیل ادامه کرد روز پنجشنبه آغاز می شود. مقامات میگویند دو نفر که آلات کشفی میدانهای هوایی آمریکا مواد و وسایل مشکوک را در بکس‌هایشان کشف کرده اند در هالند بازداشت شدند. گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی میگویند یک تلفن موبایل وابسته به یک بوتل دوا، چاقوها و ساعت‌ها در بکس‌های مشکوک کشف شدند. مقامات آمریکایی گفتند که این مواد در ذات خود خطرناک و ممنوع نمی‌باشند و به مالکان بکس ها اجازه داده شد که به پرواز خود ادامه دهند، اما به هر حال شک و گمان هایی به میان آمد که این اشخاص امکان دارد ضمن یک پلان تروریستی تدابیر امنیتی میدان های هوایی را به آزمایش گیرند. رسانه های خبری دولتی سودان می گویند عمله هلیکوپتر روسی که دو روز قبل در دارفور اختطاف شده بودند رها شدند. این سه نفر که برای خطوط هوایی بدر سودان کار می کردند روز یکشنبه هنگام اختطاف شدند که طبق یک قرارداد برای نیروهای حافظ صلح در دارفور کار می کردند. تفصیلات چگونگی رهایی آنها به صورت فوری ارائه نشده است. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل شد. تشکر از اینکه برای آگاه شدن از تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. در ادامه این برنامه کار تهیه رهنمود انتقال مسئولیت تامین امنیت برخی از مناطق افغانستان به نیروهای افغان تکمیل شده است. نامه‌های 14 کاندید دیگر انتخابات ولسی‌گری افغانستان از لست نهایی نامزدان این انتخابات حذف شد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان:
در کمیسیون شکایات انتخاباتی تا روز برگزاری انتخابات این صلاحیت را دارد که اما از این که دریابد نامزد یا نامزدان از وظیفه دولتی خود استفاده نکردند از حق نامزدی محروم.
از روز همبستگی اقوام پشتون و بلوچ امروز در کابل تجلیل گردید. یک عضو اتحادیه اقوام پشتون و بلوچ میگوید:
ما از کشورهای جهان و ابرقدرت ها می خواهیم که مردمان بیگناه ما را از شر طالبان و القاعده نجات دهند.
امروز ماموریت جنگی آمریکا در عراق رسما پایان می‌یابد، اما صدها هزار عراقی در بی سرنوشتی به سر می‌برند. و در نیمه دومین ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. جنرال دیوید پتریس، کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، کار تهیه رهنمود سپردن مسئولیت تأمین امنیت برخی از مناطق افغانستان به نیروهای افغان را تکمیل کرده است. گفته شده به اساس این رهنمود، نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه‌های آینده از مناطق آرام به طور تدریجی عقب نشینی خواهند کرد و مسئولیت تأمین این امنیت این مناطق را به نیروهای افغان می‌سپارند. غفور متین در مورد گزارش تهیه کرده است.
جنرال دیوید پتریس، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، کار تهیه دستورالعمل یا رهنمود تفویض مسئولیت تأمین امنیت بعضی از مناطق را به نیروهای امنیتی افغان تکمیل نموده است. این مطلب را روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون گزارش داد. به اساس این رهنمود، از نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف خواسته شده تا به صورت تدریجی از مناطق آرام عقب نشینی کنند و وظایف تأمین امنیت همین مناطق را به نیروهای افغان بسپارند. مقامات ناتو و آمریکایی میگویند این پلان مادامی که بعضی نیروها از ساعات امن خارج و کشور را ترک می کنند و بعضی به وظایف جدید در داخل افغانستان گماشته می شوند یک رویا می باشد. اما در آرایش و استقرار نیروها برای جنرال پتریس قابلیت انعطاف پذیری می دهد. خاصتاً زمانی که او از سوی بعضی از کشورهای شامل ائتلاف و از سوی بعضی از اعضای حزب دموکرات در واشنگتن به خاطر آغاز کاهش دادن نیروها در سال آینده تحت فشار قرار بگیرد. روزنامه می‌افزاید تأکید در پلان جنرال پتریس بیشتر روی سرعت بخشیدن تربیه نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان است تا موفقانه مسئولیت تأمین امنیت را به عهده بگیرند. یک مقام بلندپایه نظامی ناتو در کابل به روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون گفته است رهنمود انتقال امنیت نشان می‌دهد که پیشرفت در امور تربیه بتی بوده و نیروهای امنیتی افغان آمادگی آن را ندارند تا مسئولیت تأمین امنیت سرتاسر افغانستان را در آینده نزدیک به عهده بگیرند. به گفته همین مقام نظامی، اینجا فقط چند ساحه معدود بوده که نیروهای آمریکایی کم کردن را آغاز و انتقال آنها را به ساعات مجاور در نظر گرفتند، خاصتاً در ولایت هلمند. مقامات در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگویند رهنمودی که از طرف جنرال پتریس و همکاران او در کابل تهیه گردیده و به صورت مشخص هدف آن استقرار دوباره نیروها یعنی خارج ساختن از ساحات مورد مشاجره و گماشتن آنها به وظایف دیگر میباشد، با ضرب العجله که از سوی بعضی از اعضای ناتو برای آغاز خروج نیروها از افغانستان تعیین گردیده در تصادم قرار می گیرد. اما یک تعداد از پرسنل نظامی و ملکی آمریکا که از گفتن نامهایشان خودداری کرده به روزنامه گفتند رهنمود که توسط جنرال پتریس تهیه گردیده گویا تغییر در استراتژی باراک اوباما برای افغانستان نمی باشد، بلکه مقصد از طرح رهنمود مساعد ساختن زمینه برای واقعیت بخشیدن تعهد باراک اوباما مبنی بر آغاز کاهش حضور نیروهای نظامی آمریکا در سال آینده می باشد. یک مقام بلندپایه نظامی دیگر ناتو می گوید همه چیز مربوط به قائم نگذاشتن اصول و مفهوم انتقال است. یعنی گام هایی که به سوی انتقال برداشته می شود همه متکی به شرایط است و این همین چیز را منعکس می سازد. روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون در اخیر مقاله می نویسد ساحات جدیدی دیگری که رهنمود جنرال پتریس بالای آن تاکید می کند از بین بردن فساد اداری در دولت افغانستان و افزایش دادن عملیات امنیتی در متباقی ساحات افغانستان به شمول کابل می باشد.
در گزارش از غفور متین شنیدید که انتظار می رود ظرف ماهای آینده نیروهای بین المللی از مناطق آرام افغانستان عقب نشینی کنند. گفته می شود در حال حاضر مناطق محدود در افغانستان از امنیت نسبی برخوردارند. در این حال انتقادهای وجود دارد که تا هنوز نیروهای افغان به حد تقویت و تجهیز نشدند که بتوانند به تنهایی امنیت را در کشور تأمین نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 5:15 بعد از ظهر به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از ادارات دولتی این کشور و مردم خواست است تا آن دست نامزدان انتخابات ولسی جرگرا که تا هنوز از وظایف دولتیشان استعفا ندادند، شناسایی و ای کمیسیون را در جریان بگذارند. در این حال نامهای 14 کاندید دیگر انتخابات ولسی جرگه افغانستان از لست نهایی نامزدان این انتخابات حذف شدند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تلاش ها را به هدف شناسایی نامزدانی که تاکنون از وظیفه های دولتی خود استعفا نکردند تشدید بخشیده است. در ادامه حذف نام های کاندیدان از فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه، 14 کاندید دیگر به شمول 2 زن نیز از اشتراک در انتخابات آینده محروم گردیدند. ضیا رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت نام‌های این نامزدان که مربوط به ولایات کابل، هلمند، پکتیا، قندوز، پروان و بغلان هستند به دلیل استعفا نکردن از پست‌های دولتیشان حذف شده است. وی از ادارات دولتی و مردم خواست که راجع به نامزدان معلومات بدهند که تا حالا از سمت‌های دولتی خود استعفا ندادند.
من از همه نهادهای دولتی و شهروندان افغانستان میخواهیم که چنان که معلومات داشته باشند در مورد نامزدانی که از وظیفه دولتی خود به موقع استعفا نکرده باشند، دفترهای ولایتی و مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی را میشود که در جریان بگذارند و کمیسیون شکایات انتخاباتی تا روز برگزاری انتخابات این صلاحیت را دارد که مز این که در یابد نامزد یا نامزدان از وظیفه دولتی خود استعفا نکرده از حق نامزدی محروم کند.
تاکنون اسمای 76 تن از کاندیدان بنابر عوامل مختلف از جمله ارتباط با گروه‌های مصالحه غیر مسئول و عدم استعفا از وظایفشان از فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه دور ساخته شده است. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در بخش از صحبت‌هایش مشکلات امنیتی را چالش آمده فرارای انتخابات آینده در افغانستان خواند و از ارگان‌های امنیتی خواست که در این راستا به تعهدات خود عمل بکنند.
مشکلات عمده امنیت هست که دیده شود نهادهای امنیتی چقدر وعده را که برای تامین امنیت روز انتخابات داده اند و خوبی این وعده ها اجرایی میشه.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنباله، یعنی تا کمتر از 20 روز دیگر را اندازی شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید شکایات دریافت شده را با جدیت مورد بررسی قرار میدهد و احتمال دارد تا روز انتخابات برخی دیگر از کاندیدان نیز از حق اشتراک در انتخابات ولسی جرگه محروم گردند.
از نهم سنبله مصادف با روز همبستگی اقوام پشتون و بلوچ در کابل تجلیل شد. در مراسمی که امروز در شهر کابل برگزار شده بود، سخنرانان در مورد مشکلات اقوام پشتون و بلوچ در دو طرف سرحد صحبت کرده و گفتند این دو قوم قربانی تروریسم شدند. حمید پژمان با جزئیات بیشتر از کابل.
شرکت کنندگان مراسم تجلیل از روز همبستگی با مردمان پشتون و بلوچ طی سخنرانی هایشان از فعالیت های تروریستان در امتداد سرحدات افغانستان ابراز نگرانی کرده و اظهار داشتند که برادران پشتون و بلوچ خود قربانی تروریسم‌اند و باید آنها از شر تروریستان نجات داده شوند. نمایندگان اقوام پشتون و بلوچ گفتند که صلح هم می‌خواهند و در این حال خانه فراهم شدن زمینه آموزش برای فرزندانشان نیز گردیدند. در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز همبستگی با مردمان پشتون و بلوچ به روز سه‌شنبه در لیسه خوشانخواد در کابل ترتیب شده بود، نخست پیام وزارت اقوام و قبایل افغانستان توسط محمد یعقوب احمدزی معین این وزارت به خوانش گرفته شد.
ما امروز می‌بینیم که برادران پشتون و بلوچ از شر تروریستان در شرایط بسیار بدی قرار دارند. پشتون‌ها و بلوچ‌ها تروریستان نیستند و صلح می‌خواهند و خواستار امن هستند. درس و تحصیل می‌خواهند و این حق طبیعی همه است. ما مطابق به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ هستیم.
در این پیام همچنان گفته شده است که پشتون‌ها و بلوچ‌ها نیز مانند سایر اقوام حق دارند در سال و امنیت زندگی کنند و این وظیفه بزرگان و متنفذین است تا این زمینه را برای آنها مساعد سازند و در راستای اعاده حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردمان پشتون و بلوچ تلاش کنند. زرجان شنواری عضو اتحادیه اقوام پشتون و بلوچ تا صحبتی از جامعه جهانی خواستار آن شد تا زمینه برای رسانه ها مساعد شود تا مشکلات پشتون ها و بلوچ ها را انعکاس بدهند.
ما از کشورهای جهان و ابرقدرت ها می خواهیم که مردمان بیگناه ما را از شر طالبان و القاعده نجات دهند. حتی رسانه های آزاد بین المللی نمی توانند در مناطق و قبایل ما از وضعیت دشوار ما سایر مردم را آگاهی دهند. ما از آیساف، ناتو و ملل متحد خواهان آن هستیم که به خاطر اعاده حقوق پشتون ها و بلوچ ها و حفاظت از حقوق آنها تحت نظر یونما در افغانستان یک اداره حقوق بشری برای ما با وجود آید و توجه گردد که در بخش حقوق بشر نیز اداره خاص و مشخص ایجاد شود.
طرح تجلیل و یادبود از روزم بستگی با برادران پشتون و بلوچ پس از جدایی نیم قاره هند به دو کشور هند و پاکستان در سال 1328 برای اولین بار در یک اجلاسی در کابل مطرح شد و در این اجلاس در کنار سایر مسائل این هم تصویب شد که نوع استانبول به عنوان روزم بستگی با مردمان پشتون و بلوچ شناخته شود. اقوام پشتون و بلوچ که عمدتاً در دو طرف سرحد افغانستان زندگی دارند طی سالهای متمادی زندگی بدون دردسری را سپری کردند، ولی با افزایش تحرکات مخالفان مسلح این مردمان نیز در امان نمانده، مناطق آنها پیوسته آماج حملات قرار گرفته است. کارشناسان میگویند نیاز است دولت افغانستان به هدف جلب بیشتر همکاری ها و حمایت مردمان پشتون و بلوچ تلاش های بیشتری را در راستای مساعد ساختن زندگی مسون و رفع مشکلات اقتصادی آنها به خرج بدهند. مراسم تجلیل از روزم بستگی با برادران پشتون و بلوچ با اجرای تن میلی و خوانش اشعار خاتمه یافت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:22 بعد از ظهر به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 و FM 108.5 میشنوید. همچنان برای خواندن و شنیدن تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با صفحه اینترنتی رادیو آزادی میتونین مراجعه بکنین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. چنانچه پیشتر هم گفتیم، امروز مأموریت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق پس از 7 سال رسما پایان یافت. تنها 50,000 عسکر آمریکایی برای آموزش نیروهای عراقی در این کشور باقی میمانند. اما مردم عراق در چه وضعیتی بسر میبرند؟ جنگ چندین ساله که هنوز هم پایان نیافته و از سوی دیگر خشونت‌های فرقه‌ای که برای مدت در این کشور ادامه داشت چه اثرات را به جا گذاشته است؟ همین حالا مصطفی صدیقی با ما در استودیو است و به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. مصطفی؟
تشکر جعفر از خودت. با سلام به شنونده‌ها. کریم حسن عبود همراه با همسر 3 طفل و 2 دختر بیوه‌اش مشترکاً در خانه 2 اتاقه در یک کمپ مهاجرین در شمال غرب شهر بغداد زندگی می کنند. عبود که 59 سال عمر دارد و پیشش ماهیگیری است، به خاطر شعله‌ور شدن خشونت‌های فرقه‌ای 4 سال پیش مجبور شد تا همراه با خانواده‌اش به منطقه شیعه نشین شکوک برود. بعد از آن که نیروهای آمریکایی در سال 2003 میلادی به عراق حمله کردند و رژیم به رهبری صدام حسین را سرنگون ساختند، در پهلوی دیگر مشکلات امنیتی، درگیری‌های خونین فرقه‌ای هم میان شیعیان و سنی‌های بر سر اقتدار در عراق در گرفت. تقریبا 7 سال بعد امروز که ایالات متحده آمریکا رسما پایان مأموریت جنگیش را در عراق اعلان می‌کند، صدها هزار عراقی که از خشونت‌ها در این کشور فراری شدند حالا در وضعیت بدی به سر می‌برند. بسیاری از این عراقی ها مثل عبود ماهیگیر آیندهشان را تاریک می‌بینند. عبود در مصاحبه با تلویزیون رویترز گفت که از رهبران عراق ناخرسند است، کسانی که به گفته او هنوز نتوانستند ظرف 6 ماه پس از انتخابات حکومت جدیدی را تشکیل کنند. اگر شرایط تغییر نکند و حکومت تشکیل نشود، کارها روز به روز خراب شده می روند. ما منتظر یک شخص نیک هستیم که قابلیت حکومت داری را داشته باشد و بتواند غم مردم مظلوم را بخورد. ما مردم مظلوم هستیم. سیاستمداران به خاطر گرفتن چوکی در حکومت مبارزه می کنند و اصلا نمی دانند که ما چه می خوریم، چه می نوشیم و در کجا می خوابیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید بیش از 1.5 میلیون نفر در عراق از خانه هایشان بیجا شدند که از جمله این رقم 500,000 نفر در کمپ ها یا ساختمان های عامه زندگی می کنند. به گفته این سازمان تنها در شهر بغداد 200,000 عراقی در 120 کمپ به سر می برند. به همین ترتیب صدها هزار عراقی دیگر به جایهای دیگر عمدتاً به اردن و سوریه رفتند. بسیاری از بیجا شدگان عراقی از برگشت به خانه های اصلیشان بسیار می ترسند و گفته می شود حالا توان رفتن به مناطق اصلیشان را هم ندارند. حالا نگرانی موجود است که مبادا به دنبال خلای پس از انتخابات در عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، شورشیان بار دیگر از فرصت استفاده کنند و باز آتش خشونت‌های فرقه‌ای را دامن بزنند. در این حال نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که کشورهای کمک دهنده حالا کمتر به عراق علاقمندی نشان می‌دهند. دانیال اندرس میگوید که مؤسسه او کمتر از نصف 264 میلیون دلار را که برای امسال ضرورت است دریافت کرده است. بسیار مهم است که کشورهای پس از جنگ یا در حال گذار مثل عراق که هنوز هم دچار جنگ است برای مدت حمایت و کمک کافی دریافت کنند. احصائه ها نشان می دهند که بسیاری از مناطق پس از جنگ فقط ظرف 7 سال دوباره شاهد جنگ بودند. این سازمان که پارسال تقریبا 10,000 خانه را به خاطر رسیدگی به کمبود تقریبا 1.5 میلیون خانه در عراق ساخته بود، حالا می گوید که امسال تنها توانسته که بین 6 تا 7,000 خانه بسازد. مقام ها تخمین می کنند که در کمپ شکوک بیش از 3,000 خانواده عراقی زندگی می کنند. به گفته آنان در این کمپ سیستم آبرسانی و تشناب های عصری وجود ندارد و یک جنراتور کوچک برای مهاجرین برق تولید می کند. ام یونس که 36 سال دارد یکی از 10 بیوه است که در این کمپ مهاجرین شب و روزش را سپری می کنند. او در حالی که اشکهایش را با آستین پیراهنش پاک میکرد گفت که او کمک اندک دریافت کرده است.
یعنی حالت نحل تعوان بسال المعین انه ماکو احد انه لا کهربا لا مای.
در شرایط دشوار زندگی میکنیم. بجز از خداوند دیگر کسی با ما کمک نمیکند. نه آب داریم و نه برق. در وضعیت بدی به سر میبریم. فقط مردمان نیک ما را کمک کردند، اما مقام های حکومت اصلا به ما کمک نکردند.
تشکر از خودت مصطفی صدیقی بود که در مورد سرنوشت مردم عراق و خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور معلومات میداد. ساعت 5:27 بعد از ظهر به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 96.5 100.5 میشنوید. در آستانه برگزاری مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین، مقامات مصر و فرانسه از اجرای این مذاکرات حمایت کردند. عبدالرؤوف هروی با جزئیات بیشتر از شرق میانه.
روزنامه اهرام چاپ مصر می نویسد که دو رهبر مصر و فرانسه بر اهمیت مشارکت اتحادیه اروپا در کنفرانس برای اندازه مذاکرات صلح مستقیم فردا و پس فردا در واشنگتن تاکید کردند. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر طی دیدار 3 روزه‌اش از فرانسه با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیرامون روند صلح در شرق میانه گفتگوهایی را انجام داد. آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر گفته است که مذاکرات دو رهبر به هدف تامین کامیابی مذاکرات صلح مستقیم میان فلسطینیان و اسرائیل تمرکز داشته است. آقای مبارک اتحادیه اروپا را تشویق کرده است که از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای دستیافتن به توافقنامه صلح بین دو جانب فلسطینی و اسرائیلی حمایت کند. بنابر نوشته روزنامه اهرام، آقای مبارک گفته است برای ادامه روند صلح در شرق میانه اداره آمریکا به حمایت قوی اتحادیه اروپا نیاز دارد. این در حال است که رهبران فلسطینی و اسرائیلی برای سفر به واشنگتن و دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در حضور رهبران مصر و اردن آمادگی می‌گیرند که قرار است فردا در مراسم افطاریه در قصر سفید گرد هم بیایند و روز پنجشنبه این مذاکرات به طور رسمی آغاز شود. ایالات متحده میزبانی و سرپرستی این مذاکرات را بر عهده دارد و تلاش می‌کند که دو جانب فلسطینی و اسرائیلی طی 1 سال به توافقنامه صلح دست یابند. دکتر عماد جاد، کارشناس سیاسی مصری در مرکز استراتژیک اهرام، در اظهارات با رادیوی آزادی گفت:
ان اقامه الدوله الفلسطینیه المستقله مصلحه يقتضيها الأمن القومي الأمريكي. إذن هي مصلحة
إيجاد دولة مستقلة فلسطين بمنفية تأمين أمنية ملية أمريكا است. طوري كمنافق كشورها منطقة چي إسرائيل است يا كشورها عربي در دست يافتن به توافقنامه صلح نوفته است.
با پخش گزارش از عبدالرؤوف هروی رسیدیم به نیمه ای برنامه فشرده مهمترین و تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه تیراندازی افراد مسلح موترسایکل سوار بر موتر کارمندان استر محکمه در ولسوالی موسیی ولایت کابل امروز، سه تن از مأمورین استر محکمه کشته شدند. مقامات محلی زابل میگویند در نتیجه تیراندازی طالبان بر کاروان یک کمپانی امنیتی خصوصی در ولسوالی شهر صفای این ولایت، دو نگهبان این کمپانی کشته شده و 5 تن دیگر زخمی گردیدند. نوتن از زندانیان بگرام که باشندگان ولایت خوست هستند امروز از بند آزاد و به خانواده هایشان پیوستند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف از کشته شدن 5 سرباز امریکایی در افغانستان خبر می دهند. یک عضو دموکرات کانگرس امریکا که به تازگی از افغانستان برگشته به علت عدم موفقیت در مبارزه علیه فساد اداری از رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده است. نوری المالکی صدر اعظم عراق میگوید با پایان عملیات حربی اردوی امریکا در این کشور، عراق به استقلال خود نائل شده است.
ساعت 5:31 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان در بخش خبری این ساعت تشکر. حالا برنامه آزادی و شنوندگان و برنامه اختصاصی ماه مبارک رمضان آماده نشرند.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان، خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها، قسمت دوم صحبت ما با وزیر زراعت و مالداری دولت اسلامی افغانستان آقای محمد آصف رحیمی نیز نشر خواهد شد.
بنده محمد رضا از زراعت فرا رسالی داشتیم. بسر توفان رگباری وطن ما از بین رفته، مسجد جامعی نداره، بازار ما نداره، سرکی که ولایت و رسالی بانوست میگردد نداره، سرکی خریجات و رسالی بانوست میگردد نداره، افغاش همیدنی نداره. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان درخواست همکاری کمک میکنید، بیاید از نزدیک ما را ببیند و چیزی هم که امرای ما کمک میکند و دستی خود دولت باشد، نه و دستی شوراهای محل. و سلام.
شنونده نهایت عزیز، قبلا هم چند بار چند پیام در مورد ولسوالی لاش جوان از امواج رادیو آزادی نشر شد. امید است که به گوش مسئولین امور رسیده باشد. همچنان شما می توانید به شماره هایی که اکنون برای شما می گویم مستقیما تلفن نمایید. این شماره ها مربوط به کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث دولت می باشد. شماره های تلفن 020-210-45-58 و یا 020-210-45-59. دو شماره می باشد که 020-210-45-58 و یا 59. دو شماره در اختیار شما می باشد. تمام شماره ها را یک بار دیگر تکرار می نمایم: 020-210-45-58 و یا 020-210-45-59 که مربوط به کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات دولت می باشد. موفق باشید.
بله سلام به کارکنان رادیوی آزادی. من محمد امین از قریه بازارباشی ولسوالی سنچارک شما را زحمت دادم. من شکایت داشتم از عدم مسئولین ولسوالی سنچارک، بخود از محاکم ولسوالی و امنیت جنایی، و حد اینا چیز شدن که برادر جان من در مهندک کریم کار برا، حتی در یک وثیقهی که در متعلم جور میکنه، متعلم مکتب 5000 خواهند شنابی آزادی تقاضا میکنن که صدای مرا نشر بکنن به گوش مسئولین برسانن. ما مردم ولسوالی سنچارک بسیار از رنج اینا هست.
سلام علیکم، یعنی مبارم این از مرکز شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان. وکلای سابقه پارلمان هیچ حد ان رای ندیدن. وکلای سابقه پارلمان جزئی‌ترین خدمت بین افسرهای تنقید شده سابقه نکردن و رای هیچ حد نداره. 5 سال سرشان رتبه پایینی بریزمالیه دارن و برای اینکه 5 سال بعد مردم ارزی افسرداره میشه شریم داده نشده حقوقشان پایمال متوسطشان نگردن. از نگاه حقوقی اجازت معنوی که باید از افسری باشه، مرادی باشه، از خواهشان ماشان کم است، میدونن وزارت دفاع هم یه زیر بخورن.
سلام علیکم، ما یک تن از باشنده ولسوالی جاغوری هستیم و نمایندگی بعدی کلهوارا و یک تعداد دیگر که مجبور ساخته که تون پیام ما را با رادیو آزادی ببینید که مایان از بیست زمی زنجیری که در بین رسنه و مدخل کماندامو که به نام باشدید است، یعنی زنجیر از امو هست که ما از بیست زمی خیلی با کثیف است و مطرح ما تعداد ۱۲۰۰ میگیرن و با بانه های مختلف از مردم پول میگیرن و کتایش توی میکنن از ۳۰۰۰ الا ۴۰۰۰ اونا رو جریمه میکنن و زنجیر دارن با قیده بند خانه دارن مردم را اینه میرن. ما خواهش داریم که همراه محصولی دولت در میان بگذاریم و از بیست نظامی آقایم به تکلیف هستیم به این بانه که ما اینجا جلوی طالبا رو گرفتیم و اگرنه طالبا وارد جاغوری میشه و اگر بخواییم طالبا وارد جاغوری شد کلان داشته باشد دید از نظر با نظر که یادم داره یک وقت طالبا رو گرفتن نمیتونه طالبا یک وقت با مردم جاغوری نداره فعلا سرکار نداره. یادم داره این بانه که ما جلوی طالبا رو گرفتیم و از مردم از منطقه کانتینری از 2000 گرفته و از دو بالاتر از
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. بعد از سلام شاید یک ماه مبارک رمضان قرار داریم که خداوند تعالی همه دروازه های رحمت را بر روی بندگان خود باز نموده، بر مسلمین جهان به خصوص برای مسلمانان افغانستان برسانید که در این ماه مبارک رمضان دست را به سوی خداوند متعال دراز نموده و دعا نمایم که خداوند این انتخاباتی که در روبروی ما قرار دارد آدم های شخص های دلسوز با خدا و تندوست خدا پرست و خداوند کامیاب کردن و تا از درد و رنج این ملت با خبر باشن و خدا کند که کمی از مشکلات شهر در کردن و به نفع این ملت رنجیده و غمجیده خدمت نماید. و سلام.
از یوای گرم کابل خدمت تمام کارمندان و کارکنان رادیو آزادی تقدیم میکنم. ما یکی از شنونده های همیشگی و دائمی رادیو آزادی هستم، اکثر متقاعد هستم و رادیو آزادی همیشه میشنوم. از خدمات کارمندان رادیو آزادی اساسا پرستیشان، از انسان دوستیشان، از این محبتی که با ملت افغانستان و مردم افغانستان دارم یک جان تشکر میکنم. عرض بنده در 8 سال 9 سال شد که شما بسیار مسائل وطن پرستانه، انسان دوستانه و مسائل بسیار مفید تقدیم میکنید تا اینکه این رهبرهای افغانستان و این کسایی که امروز در حکومت افغانستان خود محکم کردیم اینا یکمه که سر رعایت به و همون حس وطن پرستی، حس انسان دوستیشون، حس اسلامیتشون یکمه که حرکت بکنه و اینا متوجه حکومتداری، مردمداری و عدالت انصاف باشن. اما متاسفانه که در سر باران کار نمی کنن. هر قدر که شما کوشش کردید شما باید این بخندید در طول نوچال همه قدر زامت دید شما کشیده چی بیدوت آمد دوز دولت دوز حکومت دوز زندگی مردم افغانستان چی بیدوت آمد بنان بیدوت نمه تا وقتی که این مافیای مواد مخدر مافیای زمین مافیای دولت مافیای کلدار مافیای پول افغانی مافیای زمین مردم نره این بدبختی از افغانستان نمیشه اگر امریکا رو بریم اروپا رو بریم کل شهری نمیشه این کار نداره اینجا قانون حاکم نیست بنان بشر کارکنهای دولت که متخمس هست به خیانت به رشوت به اختلاس اگر دید که یا به محکمه آزی شوند یا محکمه شوند شرایط ها فضا رو میبرایند به اون صورت معلوم میشه که خیانت از کجا تا کجاست.
بدون تبصره.
بله سلام علیکم. من یکی از فارغین سنف 12 مسئول جرگه وزیر نام دارم. در مسئول جرگه با یک سایت انتخاباتی مسئول معامل بود که یک تعداد به خاطر اثر جسمانی شخصی یک تعداد سایداد به قماندانی امنیه یک کاندید شخصی خودشان داشتن به خاطر از او امون مندقه را ناهم نشان داده و نسوالی جلگه و همو خاطر دولت کمیسیون انتخابات به مشکلات ما نرسیده مردم دوردست است ما مشکل داشتیم به او خاطر در راده آزادی راده خود ما گفتن ما زنگ داریم یکی و جنگ های فرازنده و اثر دشمنی های شخصی بالای نامبد کردن همون منطقه که سایتاش بسته شده دیگر امروز صورت گرفتن یکی صورت مردم هم شهید زخمی شدن به خاطر که منطقه ناامن نشان داده شده به خاطر که گپ قماندان صاحب راست کرده عقی 9000 رای دهنده از بین رفتن ما به حق نداریم که رای بتیم عامل گپ پیدا نکرده گپ من نام وزیر است از یرم است ما چون به مشکلات ما رسیدگی نشنم
آقای محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان ما در ای اواخر راپورا یا گزارش های داشتیم که در ولایت هرات و حتی فاریاب بعد شکایت ها بودن که قیمت گندم پایین رفته و این خب به دهقین ضرر می رساند. در این مورد نظر شما چی است؟
قیمت هایی که ما با خود داریم البته ما روزانه است چون ولایت افغانستان قیمت های تمام محصولات بسیار مهم و مواد اولیه را جمع‌آوری میکنیم و ارزیابی میکنیم. اوسط قیمت در ماه ثور در یک کیلو گندم 13.4 افغانی بوده و اوسط قیمت در ماهای گذشته 13.5 افغانی و همین قسم اوسط قیمت در سرطان با 13.5 افغانی است که به تناسب قیمت ماه سرطان سال گذشته 16.5 افغانی بود 18% پایین است و ضمناً اوسط قیمت آرد وارداتی که در ماه جوزا و سرطان 18.5 افغانی امسال است و سال گذشته در این ماه جوزا و سرطان 21.4 افغانی که به این تناسب 14% پایین تر نشان میدهد و این پایین بودن این قیمت ها واضح است که بسیار صدمه زیادی را برای مولدین گندم یا دهقین افغانستان میکنند امیال حتی در ولایت بادغیس در ولایت سرپل در ولایت شوشجان فاریاب قندوز دختار گندم های زلمی را با مشکل کارگر پیدا میشد که مردم او را درو بکنند و قیمت ها بسیار پایین است واضح است که وزارت زراعت مسئولیت داره که یک توازن در نظر داشته باشد تا این خدانخواسته دهقین ما ضربه نبینند و بلندرفتن نسبی قیمت در مارکت کابل البته به نفع دهقین افغانستان تمام میشود که معمولا در ماههای رمضان اکثر قیمتها کمی بلندتر میرد
به وزیس تجارب سالهای گذشته نشان میده که وقتی که فصل زمستان بیه بر هر حال و کار ای کمودی غلجات خود به خود نشان میده موقف خود از او خاطر نمیشه که ازال گدام شوه مثلا شما اگر دولت بخره خودش خریداری بکنه گدام بکنه که بر سالهای آینده ایچ که نباشه یک آمادگی درست شوه سه
ما همی تصمیم نوین افغانستان در روز دوشنبه گذشته گرفت ما حالا در دیپوان خود حدود 980 هزار تن گندم ذخیره داریم سال گذشته خریداری کردیم امسال 100 هزار تن دیگر هم منظوری دادن که باید خریداری شود که مجموعاً 180 هزار گندم ذخیره شود دفعه خوبی هست ما باید همیشه ذخیره داشته باشیم و ما در نظر داریم که ذخیره خود را تا 500 هزار تن تا دو سال سه سال آینده را بلند ببریم ذخایر استراتژیک که گندم به طرف افغانستان در سالهایی که مشکل مواجه شود کشور ما داشته باشیم سیرم اما به هر صورتش یک قدم احتیاطی است که ما میگیریم و اما در مجموع از ناحیه یا کمبود غلجات در شدیدی تحقیقات ما ایست ما تشمیشی را نباید داشته باشیم.
خب عزیز محترم، از فرصت استفاده کنیم. شما امکان داره که برنامه های ما را، مخصوصا برنامه آزادی شنوندگان را بشنوین. تعداد زیاد از شنوندگان ما پیام گذاشتن، شکایت از آبیاری و نرسیدن آب داشتن، که میگن اصلا ما به زمینای خود آب نداریم که زمینای خود هم اصلا آبیاری بکنیم. این موضوع هنوزم در افغانستان یک مشکل عمده است. در این مورد چی چاره میکنین؟ چه
واضح که افغانستان همیشه در نقطه از جهان واقع است که به کمبود آب همیشه دچار است و اقلیم ما نیمه خشک است. سالانه آرندگی ما با 25 تا 350 متر و در بعضی نقاط افغانستان از این قدر پایین‌تر میباشد. اما در مجموع از دو سال گذشته، سال گذشته و امسال بارندگی ها خوب بوده. باعث تشویق نیاکی ما شده در باغداری، در اکثر ولایات افغانستان باغداری به شدت و رشد است. تولیدات باغداری ما هم امسال خوب است. استثناءات بعضی جاها دارم است که در ولایت پروان بعضی مناطق باران های اخیر یکمک صدمه زده، اما در مجموع امسال باغداری و میوه‌جات در مجموع خوب است و صادرات هم ادامه دارد. کمبود آب در کنفرانس کابل یکی از اولویت های اول دولت افغانستان به جامعه جهانی بوده. ما آن هم با کشورها بعد از کنفرانس کابل کار میکنیم، با جاپانی ها بسیار علاقمند هستند که در قسمت تنظیم آب و انکشاف منابع آبی با ما کار کنند. امریکایی ها بسیار علاقمند هستند این قسمت سرمایه گذاری کنند. البته اینکه کشور بزرگ بیشتر هم به افغانستان کمک میکنند و ما هم یک جا با وزارت محترم انرژی و آب در قسمت برنامه ای انکشاف منابع آبی کار میکنیم. برنامه های بسیار مشخصی را با وزارت محترم انرژی و آب کار میکنیم تا بندهای کوچک متوسط و بعضا بندهای کلانتر به نظر گرفته شود تا از این ناحیه مشکل آب آهسته‌آهسته مرفوع شود. اما هیچ وقت باید این فکر نکنیم که همه مشکل کمبود آب در افغانستان حل خواهد شد. در این زمان چیزی که وزارت زراعت زیر دست دارد، البته بسیار نو است در بند افغانستان، او انکشاف زراعت علمی است که در دنیا رشد کرده، خصوصا در استرالیا و بعضی کشورهای آسیای میانه، اما در افغانستان نبوده. حال متخصصین را ما از بیرون کشور هم دعوت کردیم و متخصصین ما یک جای کار میکنند تا فارمهای تحقیقاتی را در مناطق علمی به وجود بیاریم و تخمهای بذریه که در مقابل کمابی مقاومت دارند ایرا در افغانستان داریم. حتی باغداری در مناطق علمی رشد کنه در افغانستان. این چیزی است که ما سر از این با شدت کار میکنیم و امیدوار هستیم که در سالهای بعدی در مناطقی که اصلا آبیاری امکانش نیست اما باز هم رشد زراعت و مناطق پیوسته بودیم.
وزی صاحب خیلی به مو گپ آمد، اگر شد آبی اگر نشد للمی دیگه، حال امید مردم به للمی ما
شما ناصرانی ها شما ببینین در مثلا کشور دیگه که در شرقی میانه اسرائیل است که قسمت زراعت للمی بسیار پیشرفته شدن، نتیجه بسیار موثر آب استفاده میکنند و بسیار مقدار کم آب بتانند زراعت رو درش بدن. این چیزی که افغانستان باید سالها قبل آغاز میکرد.
بله،
چرا که ما هر کاری تلاش بکنیم به یک تغییر اقلیم است در دنیا بیشتری مناطقی که آب فراوان داشتن با مشکل کمبودی آب مواجه خواهد شدن و افغانستان که با مشکل کمبودی آب در طول تاریخ مواجه بودن.
خب عزیز محترم، ما چند قبل یکی از همکارای ما شما مصاحبه داشتین، صحبت از اداره اراضی داشتین، این مسئله به کجا رسید؟ برازی که ما هم بسیار زیاد پیام داریم که این دعوا جنجال ها بالای زمین بیخی وقت محاکم هم میگیره و مردم هم در و در هستن که سرزمین های شخصی خود و سرزمین های دولتی. از دیگه طرف کلی صحبت میکنن از مافیای زمین که زمین های دولتی افغانستان چور چپاول شده. در این ساحه یک چیز جدی میشه یا نمیشه؟ سه
ما خو همی 8 ماه قبل کابینه افغانستان به وزارت زراعت وظیفه داده بود که باید اداره اراضی افغانستان را تأسیس شد و کابینه بیاره استراتژی و رهنمودهای عملیاتی زیرا سرش کار کنه و خوشبختانه که ما دفعه گذشته در کابینه افغانستان این موضوع را پیش کردیم، ما استراتژی و رهنمودهای عملیاتی را تکمیل کردیم در طول 8 ماه گذشته و حال رسما اداره اراضی افغانستان از طرف کابینه تأسیسش منظور شده. کار ما در میسی 4 روز گذشته آغاز کردیم که کارمندای مجرب برای عزیز اقدام بکنیم و راههایی که میشه بسنجیم و عملا و رسما اداره به کار خود آغاز بکنه.
آقای محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و مالداری دولت اسلامی افغانستان، اگر در مورد وظایف این اداره هم کم معلومات بتین خوش میشیم. سه
وظیفه اولی این اداره ای که سروی اراضی افغانستان آغاز با یک دلیلی که دعواها و جنجالها هست که زمینه افغانستان اکثرا از تالسر نشده و سروی نشده و معلوماتش پیش پا نیست و از ناحیه انکشاف زراعت بسیار مهم است، به خاطر که ما زمینای خود نمیشناسیم. وقتی که ما سروی میگیم تنها همون جغرافی زمین در گوش کرد نمیتونیم، بلکه ما سروی خاک اراضی در میگیریم، ما باید تجربه‌ایش رو میگیریم تا ما بفهمیم که در کدام ساحات جنگل‌زدگی رو تقویت کنیم، در کجا زراعت تقویت کنیم و در کجا شهرها رشد بکنند و در کجا صنایع رشد بکنند. و این بندی زمینها یک مزرعه بسیار بزرگی در افغانستان است که ما باید سر این کار و ضمن زمینهایی که حذف شده از طرف افراد و اشخاص دوربند در تو چندها ای استعداد از این راههای عملی زیره دیدیم، چرا بعضی از زمینها را وقتی که غصب کردن به شهرها بدل کردن مردم توضیح کردن و فروختن سرزی چی راه حلی را پیدا شد و زمینهایی که علف چرا بودش استاندن و او را زمین زراعتی ساختن او را چطور کنیم و کندلات را که قطع کردن به بین از او را درخت می کنن ایده رایش را. یعنی هر یکی از این مشکلات ها راه های مشخص اصلاحی را باید مثلش کار بکنیم و ما در مجموع وزارت زراعت اداری اراضی افغانستان رهبری می کنه، اما در رخ از این عشق وزارتخانه افغانستان است. آره، بر اولین بار چه اداره که در رخش وزارتخانه های مختلف باشه، وزارت عدلیه، وزارت داخله، اردانهای محلی، اداره جیوگرافی و کارتوگرافی افغانستان، جیوگرافی و کارتوگرافی و وزارت زراعت در رخش اداره یک قوات خیشتر برخوردار خواهد بود که امیدوار هستیم قدم های جدی و مؤثر نه تنها در قسمت استرداد بلکه در قسمت انکشاف
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت باقی مانده صحبت ما را با وزیر زراعت دولت اسلامی افغانستان آقای رحیمی روز چهارشنبه در قسمت دوم برنامه در جستجوی گمشدگان و روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان خواهید شنید. بر این ترتیب به پایان برنامه آزادی و شنوندگان رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن بر رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700 084 620. تکرار می کنم، 0700 084 620.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. شنوندگان عزیز و ارجمند، خداوند متعال روزه و نماز همه را آنچنانی بگردانه که مورد پذیرش وی است. صحبت امروز ما پیرامون آن است که روزه مظهری است از مظاهر وحدت مسلمانان و همدلی اونها، و در این جهت که ما در ماه مبارک رمضان هستیم، جامعه های اسلامی همه در فضایی از پاکی و حاضر و ناظر دانستن پروردگار به شکل عملی او قرار دارند و همگان پیوسته سعی می کنند به احکام الهی پایبند باشند و هرچی بیشتر کارهای شایسته و روشهای پسندیده ای از خود نشون بدن و در مقابل همه انسان‌ها و ذات اقدس الهی مؤدب باشند با ادب اسلام و تلاش می‌کنند که کوتاهی‌هایی که در قبال خداوند و جامعه و اقارب خود دارند در این روزها این خلاها را پر بکنند و از همه روش‌ها و سلوک‌های ناپسندیده و مضر برای عامه مردم دست بردارند. و از همون است که ماه مبارک رمضان ماه وحدت، صلح، اتفاق و توانمندی و یک پارچگی جامعه های اسلامی است. ناگفته نیست که ضمیر انسان در این ماه صیقل می‌خوره و کدورت ها پاک میشه و عاطفه و محبت و پاک دلی جایگزین تنگ دلی ها و نابسامانی های درونی انسان میشه. گفته میشه که از یوسف علیه السلام پرسیدند شما روزه زیاد میگیرید، چرا؟ حضرت یوسف علیه السلام پاسخ دادند من می ترسم در نتیجه سیری مهنت دیگران رو فراموش بکنم. پس روزه سبب مهربانی، محبت، سخاوتمندی و همکاری میان افراد جامعه اسلامی است و ماه مبارک رمضان در واقع
آموزش و تربیت عملی هست برای فهمیدن و عمل کردن به گفته های پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم که فرمودند لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. ایمان نخواهید داشت یا ایمان شما تکمیل نمیشه مگر آنگاه که هر آنچه برای خود میپسندید و دوست دارید برای برادران انسانی خود هم اون چیز را بپسندید و روا داشته باشید. و در جای دیگری پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در توجیه و فرمایشی به ابو هریره فرمودند احب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، به روایت امام ترمذی و ابن ماجه است، آنگاه که هر آنچه برای خود دوست داشتی و میپسندیدی برای دیگران هم دوست داشتی و میپسندیدی مسلمان هستی. پس شاعر و رفتارهای رمضان باید همانگونهی باشه که سبب آمرزش اشتباهات سابق و توشهی برای آینده قرار بگیره و این روزه گرفتنها و پرهیز کردن از دروغگویی و غیبتگویی و بدخواهی و تفرق افغانی به همه شیوه‌های آن که در رأس آن آزارهای مادی و خونریزی است که البته در رأس همه گناهان پس از شرک و العیاذ بالله قرار داره و در مقابل اندیشیدن به هدف پیدایش هستی و زندگی و هدف از ادای شعائر دینی و عبادتهای روزه و نماز و ادای نماز تراویح و افطار دادن به فقرا و مساکین و کارگشایی کردن از مشکلات مردم، البته به هر شیوهی و هر کسی به جای خود و به قدر توان آن، همه این اعمال شایسته مظهری هست از وحدت جامعه اسلامی و بازگشتن است به منهج و روش ستوده شده پروردگار و رضایتمندی او از بندگانش. و سرانجام انسان روزدار به گونه ای هست که خود را به عنوان فردی در جامعه مسئول می دانه، به طوری که این فرد فکر می کنه که عمل کردن من، یعنی چگونه عمل کردن و چگونه رفتار من در جامعه، بیانگر چهره اصلی و کلی جامعه اسلامی است. زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند انما الصوم جنتون فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم اني صائم. روزه سپری است از اهمال کردن اوامر الهی و فراموش کردن او، پس باید به روشی حرف نزند کسی که روزه داره که خداوند دوست نداره و اینکه خود را به جهالت نیندازه، یعنی چیزی رو میفهمه به جهالت انداختن یعنی عمل کردن برخلاف علم، برخلاف طبیعت و برخلاف آنچی که مورد رضای و پسندیدن پروردگار هست اونطور عمل نکنه، به طوری که اگر کسی با او در جدال و خصومت شد باید بگه من روزدار هستم، من روزدار هستم، یعنی با آن معنا که آری ای انسانی که تو در برابر من جهالت میکنی یا به شیوهی با من حرف میزنی که متناسب نیست، من به یاد دارم که باید طوری حرف بزنم و عمل کنم که خداوند متعال اونو دوست داره، نه آنچی که هوا و هوس من در پاسخ دادن به توست. پس ای انسانی که من به تو میفهمونم که من این مطلب را به یاد دارم، تو هم چنان باش، یعنی از جهالت کردن و ندانی کردن و ناشایست گفتن دست بردار. البته این روش و این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم زیربنای عظیم صلح و آرامش و سپس هم آسایش و وحدت جامعه اسلامی است. از خداوند متعال توفیق عمل می طلبیم.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان می گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.